بسم الله الرحمن الرحیم. در حروف مقطعه اطلاعات عمومی وجود داشت که 18 مطلب بود، عرض شد. بعد از اون هم به بیش از 20 احتمالی که در تفسیر حروف مقطعه وجود داشت اشاره شد و عرض کردیم که یک چند سوال در مورد حروف مقطعه وجود داره که اونها را یک پاسخی بدیم تا ببینیم به چه نتایجی میرسد. پس ما دو مقام را پشت سر گذاشتیم، یکی اطلاعات عمومی درباره حروف مقطعه بود و مقام دیگر هم بیان احتمالاتی بود که از تفاسیر و از تصحیم نقل کردیم. اما مقام سوم پاسخ به چند سوال هست. یک سوال جدی و اساسی آن است که حروف مقطعه از محکماتن، از متشابهاتن یا خارج از این تقسیمند. توضیح سوال واضح هست که در آیات قرآن تقسیمات متعددی وجود دارد و یکی از تقسیمات خیلی جا افتاده و مطرح در متن آیات قرآن تقسیم به آیات قرآن، تقسیم آیات قرآن به محکمات و متشابهات هست که در آیه شریفه سوره آل عمران شاید آیه 7 باشه که ملاحظه کردید و از آیات مشهور و جا افتاده قرآنه. بله، آیه 7 سوره قرآن سوره آل عمران هست. آیه شریف اینطور است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. و در ادامه ویژگی متشابهات را بیان کرده: فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. این آیه شریفه مبنای تقسیم آیات قرآن به محکمات و متشابهات هست. سوال در این اولین سوال در این مقام سوم این بود که این سور حروف مقطعه و گسسته قرآن که در تعدادی از سور قرآن در ابتدا قرار گرفته، در 29 سوره در ابتدا قرار گرفته است، اینها نسبتشون با این تقسیم چیست؟ در بررسی مسئله چند نکته را باید مرور بکنیم. یک نکته این که این تقسیم معانی مختلفی داره و نظرات مختلفی دربارش آمده است، اما نظر جا افتاده همون چیزیست که در غالب کتب تفسیری آمده و تقریبا مورد اتفاق هم اگر نباشد مورد توجه غالب مفسرین هست، و اون این که منظور از محکم و متشابه دلالت‌های واضح و دلالت‌های که دارای اجمال و ابهام هست، یعنی چیزی مدلولی دارد، اگر این مدلول واضح هست و دچار اجمال و ابهام نیست میشه محکم، و اگر در مدلول اجمال و ابهامی وجود دارد و نیازمند به مراجعه به آیات دیگر برای رفع ابهام و اجمال است، یا احیانا باید قبول کرد ولو که اجمال اون قابل رفع نباشه. این فلجمله نظر اکثریت در تفسیر محکم و متشابه هست. اما البته در این که متشابه علل اطلاق داریم یا نه، این اختلافه. کسانی گفتن که ما متشابه علل اطلاق داریم و بعضی گفتن نه، متشابه علل اطلاق نداریم، متشابهات بله، یعنی متشابهات با ارجاع به محکمات رفع تشابه میشه. این مثلا یک بحثه که حالا در جای خودش وقتی به اون بحث همه پرداخته شود باید اینا هم توجه بکنیم. یا این که مثلا این یک بحثه در اونجا، یک بحث اینه که این یک آیه علل اطلاق یا محکمه یا متشابه، یا اینکه نه با نگاه ها و نسبت های مختلف یک آیه میتواند محکم باشه و متشابه باشه. این هم یک سوال دیگری است که وجود داره. بله، در یک قسمتی از مدلول محکمه، در قسمتی دیگر متشابهه، و اینجور نیست که مرز مایزی باشد یک آیه متشابه در همه جهات و آیه دیگر محکم در همه جهات. نه، ممکنه در یک آیه جهت تشابه و جهت احکام وجود داشته باشه. این هم مثلا بحثه، این حالا در جای خودش. اون چی که اجالتاً در ارتباط با این سوال مطرح هست این است که ظاهر غالب تفاسیر این است که احکام و تشابه در همون مدالیل است، باید مدلولی در کار باشد تا احکام و تشابهی بر اون عارض شود. این یک مطلب، ضمن اینکه این سوالات دیگری که اینجا مطرح کردیم مهمه و در جای خود باید بررسی بشه. یک مطلب مهم دیگری که در این آیه 7 سوره آل عمران باید پاسخ داده شود این است که این تقسیم حاصل است یا حاصل نیست. انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. این سوال است که تقسیم حاصل داره، تمام قرآن تقسیم می شود به محکم و متشابه یا حاصل نیست؟ اینم یک سوال جدی است که در آیه شریفه است. سوال دیگرم این است که منها آیات و محکمات و اخر متشابهات، بله همین سوال دیگه، حاصل است یا حاصل نیست؟ ممکن است کسی جواب بدهد که بله، اون چیز دیگه که ازش عبور کردم و شاید واضح باشه این است که آیات در اینجا مقصود همین تقطیعی است که الان ما باش انس داریم. آیات و محکمات اما آیه به آیه به هم معنای متعارف و مشهوره، ظاهرش هم همینه. اون وقت اگر ما این نکات رو بپذیریم، در سوال حاصل و غیر حاصل دو احتمال را باید توجه کرد. یک احتمال این است که این تقسیم حاصله، یعنی کل آیات داره به دو قسم تقسیم میشه، همه آیات یا باید محکم باشد یا متشابه، چیزی خارج از این دو نیست. در نقطه مقابل هم ممکنه کسی احتمال بده که آیات و محکمات و ام الکتاب و اخر و متشابهات، این نه داره غالب آیات رو بیان میکنه، حاصل نیست. خب این احتمال دوم ضعیفه، ظاهر همون احتمال اول است که انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات و ام الکتاب و اخر و متشابهات، برخی از اونها اینطوره، برخی از اینها اینطوره. به عبارت دیگه حصر ظاهر آیه است، منتها این حصری که از آیه استفاده میکنیم مدلول وضعی یا دلالت وضعی نیست. این از یک اطلاقی ما این حصر رو میفهمیم. این حصر مثل سایر مدالیل دو جور میشه از یک دلیل استفاده کرد. گاهی دلیل بالوضع حصر رو میرسونه، انما، و با عدات حصر وضع استفاده میشود. گاهی هم هست که نه، وضع با عدات استفاده نمیشه، با اطلاق و امثال اینها از ظهورات غیر وضعی استفاده میشه. اونی که اینجا وجود داره اینه که ظاهر حصر است، اما نه حصری که اینجا عدات حصر داشته باشه و مدلول وضعی باشه، بلکه ظاهرا مدلول اطلاقیه. چرا؟ برای اینکه داره انزل علیک الکتاب، ظاهر کتاب اطلاقه، یعنی همه کتاب. این یک اطلاق در کتابی که همه رو میگیره، این که واضحه. بعدم داره منهو، از سبب که ضمیر هم برمیگرده به همون کتاب، یعنی همین کتاب یک بخش آن آیات محکمات. اخرم یعنی اخر و منه، بخش دیگر از کتاب. ظهور این رجوع ضمیر، این دوتا ضمیر به کتاب علل اطلاق، اینه که کل کتاب داره تقسیم میشه.
یا قید دیگه
نیاورد، او سومی هم نیاورده. بله، این دو سه تا نکته رو کنار هم که میگذاریم، یه ظهور اطلاقی، اطلاق لفظی و مقامی کنار هم قرار میگیره، ظهور در حصر پیدا میکنه. خب اگر این ظهور در حصر رو بفهمیم، پس سوال این بود که این آیه شریفه که آیات قرآن را تقسیم به محکم و متشابه کرده است، حاصل است یا نه؟ و اگر حاصل است، این حصر مدلول وضعی است یا مدلول مستفاد از قرائنی مثل اطلاق و مقدمات حکمت؟ جواب این دو سوال اینه که ظاهر حصر است، ولی حصر مستفاد از عدات وضع و اینها نیست، حصر مستفاد از قرائن و مدالیل مثل اطلاق و اینهاست. قرائن هم اینجا این بود که کتاب اول مطلق است، همه قرآن را در بر میگیره. بعدم این دو ضمیر بعدی برمیگرده به کتاب علی نحو الاطلاق. و سومم این که دو قسط بیان کرده، چیز دیگری رو ذکر نکرده، یعنی کل کتاب رو مطرح کرده، بعدم دو قسم آورده. ظاهرش اینه که همه کتاب تقسیم میشه به این دو قسم، مثل این که در تقسیم های دیگر هم بگیم الکلمت و اما اسمان و حرفون و فعل، اما اسمان و فعلون و حرف. ظاهرش حصره. عرض شد که این یک مطلب. اگر ما پس دو مطلب الان اینجا گفتیم که اگر این دو مطلب استفاده بشه، اون وقت در بحث ما هم تأثیر میگذاره. این دو مطلب چی شد؟ این دو مطلب این شد که مستفاده از ظاهر آیه 7 سوره آل عمران این است که همه آیات تقسیم میشود به محکم و متشابه، و دو این که این احکام و تشابه، این دو وصف و ویژگی، ویژگی مدلول یک آیه است، آیه باید مدلولی داشته باشد. اینم دو. و سومم این که حداقل تعدادی از حروف مقطعه آیه مستقله است، غالب اینها آیه مستقله است. بعضیش که دو تا آیه مستقله است، کاف ها یا انسی که بله
ها
حامیم عین سین قاف که اونجا دو تا آیه مستقله است. بعضیش البته آیه مستقله نیست، جزء آیه است. اونجا حالا راهی داره که این شبه و سوال مطرح نشه. حالا اون باز یک نکته اضافه داره، حالا ما تو اونایی که مستقله به یه جایی برسیم. خب اگر کسی این سه تا مقدمه رو کنار هم بگذاره، یک، همه آیات تقسیم می شوند به محکم و متشابه، دو، احکام و تشابه وصف مدلوله، یعنی متوقف بر این است که آیه مدلولی داشته باشه، مدلول هم وضع میخواد و امثال اینها، و سه هم این که لااقل تعدادی از حروف مقطعه آیه یا آیات مستقله است. اون وقت اینا رو اگر کنار هم بگذاریم و بپذیریم این سه مقدمه را، اون وقت چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه که میگیریم این است که باید این عرشبت که حروف مقطعه امور دارای مدلول باشد، باید امور دارای مدلول باشد. این تا اینجا. مدلول هم تابع یک وضعی است، تابع یک وضعی است، باید وضعی در اون وجود داشته باشد. منتها وضع این تا اینجا اگر این مقدمات رو بپذیریم، باید این حروف مقطعه مدلولی داشته باشد.
دو تا نتیجه به نظرم میشه، یا اینکه اینا مدلول دارن یا حسرمون حسرم است.
بله بله لازم میکنیم. بله اگر اینا رو بپذیریم اون وقت باید مدلول داشته باشن. حالا یه این نتیجه که تا اینجا برش مترتب میشه. و یک مطلبی هم که برای این نتیجه باید افزود اینه که مدلول داشتن یک کلمه، مدلول داشتن یک کلمه به وضع است، باید وضعی داشته باشه. اما وضع انواع و اقسامی داره. یکی وضع عام داریم که به نحو عموم عرف و عقلا و گویشگران به یک زبان کلمه ای را به نحو وضع تعیینی یا تعینی اختصاص دادن به افاده یک معنایی، این کلمه معناش اینه، این وضع عامه. و یه وضع هم داریم، وضع خاص که در اعلام هست. در اعلام وضع عرف و عموم عقلا و عرف متکلم به یک زبان نیست، بلکه وضع خاص. گاهی هم البته این وضع خاص علم غیر از اعلام جنس، اعلام شخصیه. پس وضع گاهی عام است که اون اسامی و اسم و فعل و حرف میشه و شامل اعلام اجناس هم میشود. یکی هم وضع خاص اشخاص داریم که میشود وضع اعلام شخصیه. این دو قسم وضعه که از حیث اینکه واضع کیست الفاظ به دو قسم تقسیم میشه. اون وقت این وضع خاصم که شخصی تعیین میکنه، عرض شود که گاهی علم مرتجل هست، گاهی مرتجل نیست، گاهی کلمه همجوری میسازه خودش بدونی که هیچ سابقه لایقی معنای قبلی چیزی داشته باشه، گاهی نه، این کلمه یه معنایی چیزی داره، او اون رو وام میگیره و حتی با یه مناسبتی ولی معنای خاصی براش قرار میده. اون حقیقت شرعیه یا متشرعه که میفرمایید تو همون وضع عامه، برای اینکه مفهوم دیگه میشه مفهومی که در واقع میاد تو لسان عمومی
تو خود شارعه متشرعه.
این مثل اینکه بله متشرعه که همون وضع عمومیه، شارعه هم گاهی مثل واضع گاهی میگن در کل لغت اصلا ما واضع معین داریم، باز اون واضع عامه، یعنی یه چیزی رو داره میگه که به نمایندگی از همه، نه اینکه حالا من خودم اسم فرزندم بذارم این و چی بکنه، یعنی واضعی که به نمایندگی از همه است و معانی عامی رو داره مقصود میکنه که
مثلا جلب بکنه برای یک
این مثل وضع واز... اگر بگیم وضع تعیینی است و وضع معین داره مثل اونه، این فرقی نمی کنه. این اینم یک مسئله. اون وقت اگر ما این مقدمات رو بپذیریم و بعدم بگیم که این حروف ا لام میم الف لام میم، بگیم اینها جدا جداست، ترکیب نداره دیگه، مقطع یعنی این دیگه ترکیب نداره، باید بگیم که وقتی که میریم تو عرف عام عرب که میبینیم اینا ال م نه الف لام میم. الف لام میم که این تلفظی که میکنیم سه حرفی میگیم، این که علمه، این که به اصطلاح علمیست که اسم جنسه، وضع عمومی داره، یعنی الف لام میم که وضع عمومی داره، منتها حروف مقطع الف لام میم نیست، این قرائت ماست، این اسم اون حروف مقطع است. حرف مقطع به حمل شایع مسمای الف لام میمه، یعنی همون صوت ال میم اون حرف مقطع است. الف لام میم این اسم اون حرف مقطع است، اسم حرفه. خب اون حرف به حمل شایع که ظاهرا همان هم آیه قرآن، نکتم دقتش رو توجه دارید دیگه، اونی که جزء قرآنه اون الف لام میم به حمل شایع و مسماست، یعنی ال میم همون صوتی که با اینا تولید میشه. اون رو که میخوایم بخونیم اسمی داره، الف لام میم، ظاهرا اینطوره، حالا اینا خیلی بحث دقیقی نکردم ولی ظاهرا اینطوره. حالا در هر صورت این الف لام میم که از بنابر اون چه که ما اینجا گفتیم در عرف عام الان وضعی برای اینها نیست، معنایی و مدلولی برای اینها قرار داده نشده. این مقدمات رو اگر بپذیریم باید بگیم که اینا یه مدلولی داره، مدلولش هم که چون وضع عام نیست باید یه وضع خاصی باشه، باید خود اینجا خود خدا و خداوند متعال این 29 حرف، این 14 حرف را در این 29 سوره یه وضع خاصی کرده باشه، وضع خاصی کرده باشه که اون وقت وضع خاص کرده باشه. مثلا یک راهش اینه که بگیم این اصابه که اینا را بدون این که به هم بچسباند یه ترکیب بدون این که تولید اسم بکنه بشه علم قرار داده. دیدی تو اون 20 احتمال دو سه احتمال این بود که اینا علم قرآنه یا علم سوره است، این همون وضع علم میشه، اینا را خود او در فضای خاص علم قرار داده. این یک، یا اون که دو سه تا احتمال به این برمیگشت، یا اون احتمال همون که از اسرار باشد، اسرار طیفی از احتمالات درش هست، یک طیفش هم این یکی از محتملات در سر خاص بودن حروف مقطعه این است که وضع شده، یه وضعی که خود خدا میداند یا پیامبر میداند، جبرئیل میداند، ائمه میدانند، دایرش حالا تا اونجایی که ابلاغ شده وضع کرده الف را برای این اسرار، لام را برای این اسرار، وضع کرده برای اون اسرار. این هم یک شکل. یا این که اینها عرض شد که اینم یک احتمال بود که با این سازگاره، یک احتمال هم این بود که اینها خلاصه باشند، یعنی بریده ای از یک لفظ کامل باشند. الف حرف اول الله
مشیر
به یک چیزی باشه، مثل همون یو اس ای که میگفتیم، یعنی علامت اقتصادی باشن. علائم اقتصادی هم در واقع مدلول دارند، منتها دو مرحله است. این یه جوری گویا وضع شده برای اون لفظی که کامل است، ا وضع شده برای اشاره به الله، و الله هم معنای خودشو داره. اینم با این سازگار میشه که مدلول پیدا میکنه. این تا اینجا حداقل بعضی از اون احتمالات با این سازگاره و میشه بگیم اون وقت این با این معنا دیگه مدلول داره. حالا یا میشه محکم یا متشابه، یا میشه محکم یا متشابه، و در اون تقسیم وارد میشه. و اگر اون طرف قصه رو ببینیم، تا اینجا ما نقطه عزیمت رو این قرار دادیم که تقسیم به محکم و متشابه وجود داره، این تقسیم حاصله، و این تقسیم هم در جایی است که وضعی و دلالتی در کار باشه، اون وقت با اون برخی از احتمالات سازگاره. اما اگر بگیم این داره به کار میبره بدون اینکه هیچ وضعی در این باشه و معنایی در اون مراد باشه، یه مقدار با بعضی از احتمالات سازگار نیست، ولی با خیلیش با یک توضیحاتی که اشاره کردم میشه سازگار.
اگر مبنی
بشه متشابه علی الاطلاق، اون حالا بحث بعدیشه که عرض میکنم. یک راه دیگر این است که بگوییم که از این طرف یه چیز واضحی داشته باشیم که نه، اینا مدلول نداره، همینجوری اول کار غرضی داره که اینا رو آورده. مدلول داشتن غیر از غرضه. اون احتمالی که میگه اینا اول آورد برای اینکه بگه همیناست که ما ازش ترکیب پس معجزه آسا و معجزوار درست کردیم، اونجا غرض داره در اینکه اینا رو استعمال کرده، ولی نه اینکه اینا رو در این معنای استعمال کرده باشه. این دقت داره دیگه. بعضی از احتمالات این آیه، این حروف مقطعه دیگه مدلول وضع شده ای ندارد. اون چه که داره اینه که البته غرض داره، خداوند روی غرضی این رو به کار برده. غرضش هم مثلا آن است که جامعه را، مخاطب را بیدار بکنه که گوشته، مثل که صوتی تولید میکنه برای اینکه طرف از خواب بیدار کنه که حرف رو بشنبه. این یکی از احتمالات بود. اینجا غرض هست ولی وضعی نیست. یا اونجایی که میگه که اینا رو ببین، حرفای من از همین تولید شده، قرآن از همین حروف تولید شده، در حالی که شما هم این حروف دستتون رو نمیتونید اینجوری تولید بکنید. خب این دو ست احتمال مدلول خاصی اینجا نیست، حتی به نحو وضع خاص، ولی البته غرض هست. هیچ چیزی در قرآن بدون یک غرض واضحی به کار نمیره. خب اگر کسی این احتمالات را قرینه ای داشته باشه متعیناً که اینه، اون را اون وقت باید قرینه بگیره، بیاد برگرده بگیره که این تقسیم سوره آیات به محکمات متشابهات تقسیم حاصل نیست. پس دو راه داریم، این دوتا با هم تعارض داره دیگه. یا باید بگیم عرض شود که اینا مدلول دارند و جزء محکم و متشابه هند، یا اینکه باید بگیم اگر اینا مدلول ندارن، محکم و متشابه تقسیم حاصل نیست. بین این دوتا راه تردیدی وجود داره و به نظر میاد که اون راه اول اولاست. این راه اول اولاست، یعنی ظاهر این آیه شریفه هفت آل عمران اینه که همه آیات قرآن تقسیم میشه به محکم و متشابه، و این ظاهر معناش اینه که همه آیات لااقل اونجایی که حروف مقطعه یک آیه مستقلن مدلول دارند. از این طرف ما یک نقطه عزیمت نسبتاً جا افتاده از لحاظ قواعد ادبی داریم، ولی از اون طرف دلیلی داشته باشیم که بگه که حروف مقطعه یکی از اون دو احتمالات، فقط یکی از اون دو احتمالاته، این نداریم هیچ روایتی که بیاد بگه که این حروف معناش اینه که مردم بیدار بشید گوش کنید، بگوید مردم همین حروف را ما به کار بردیم و معجزه آفریدیم، بگه فقط معناش اینه. این تو روایتی نیست. بله تو روایتی هست که این معناست، ولی حصر از اصلا درش نیست. امینه که روایتش هم معمولا خیلی روایت محکمه، چیزی وجود نداره.
جمعه که قابل جمع هست با دلالت خاص، این وقت دلالت خاص داشته باشه برای مخاطب عام
بله دیگه
داره.
بله دیگه بله، روایت و دلیل معتبری که بگوید این معناش این یک دو ایناییست که مدلول نداره ولی یه غرض داره و فقط این است، ما نداریم. تازه اگرم معتبرم باشه حسری رو افاده نمی کنه. در کنار مدلول این خاصیت هم مورد توجه بوده، همزمان دو سه تا غرض داشته. از این جهته که شاید بتوان یک دلیلی آورد که این حروف مقطعه معنا دارند، مدلول دارند و وضعی بر اینا حاکمه، منتها ما چون وضع عام عربی در اینها نداریم باید بگیم یه وضع خاصی وجود داره که با اون سر بین خدا و رسول خدا بودن به یکی از اون انها و اشکال سازگاره. پس یک وضعی بر اینها حاکمه که خدا میداند و مخاطبان اصلی به قرآن، گرچه در جایی هم گاهی اشاره شده به این که ممکنه سری باشه که حتی پیامبر و ائمه هم ندانند، ولی حالا اونم خیلی محکم نیست. این عرض شد که یک مطلب در اینجا. پس تا اینجا ما بعید نمیدانیم که تقسیم به متشابه و محکم حاصل باشد و همه آیات به نحو مطلق یا به نحو نسبی باید همه آیات باید مشمول این باشند و این تقسیم یک مدلول التزامی داره که باید همه آیات مدلول داشته باشند و این آیات هم چون حداقل در مواردی مستقلن باید مدلول داشته باشند. نسبت به اونجایی هم که حروف مقطعه آیه مستقل نیست بلکه جزئی از آیه هست، اونم بعید نیست که این استدلال جاری باشه، برای اینکه همه کلمات یک آیه باید مدلول داشته باشن و بعید نیست، اون تا نه به اون محکمی که در کل میگیم، یا اینکه باید بگیم که قول به فصلی نیست. اگر این چند تایی که آیه مستقل اند مدلول دارن، این دیگه مطمئنیم که بقیه هم مثل اینه دیگه، اینجا با اونجا فرقی که نداره، به خصوص جایی که یک حروف واحدی در یه جایی آیه مستقل است یه جایی جز آیه است، مطمئنه که این دوتا با هم فرقی نداره. این یک بحثه که در حقیقت تعدادی از اون احتمالاتی که میگوید حروف مقطعه برای این غرض به کار رفته ولی وضعی ندارد، مدلول وضعی ندارد، اونا به طور مستقل نمیتونه و حصری نمیتونه معنای اینا باشه. چرا؟ به صورت ضمنی و بالعرض میتونه یه غرض دیگری هم داشته باشه، یعنی الف لام میم حتما یه معنایی داره و وضعی بر او حاکمه، منتها ممکنه در کنار اون یه غرض بالعرضی هم داشته باشه برای بیدار باش دادن، برای توجه به این دادن که همین حروفه که ما ازش قرآن آفریدیم. اون دو سه تا احتمال اگر هم مقصود باشه جزء اغراض بالعرض این حروف مقطعه میشه، ولی حروف مقطعه باید معنا داشته باشه. حتی بعضی احتمالاتی که میگه این بر اساس علم حروف مثلا یه معنایی داره، اونام شاید نتواند مستقلن اینجا باشه، چون اونام باز یه وضع متعارف نداره، یه وضع غیر متعارف داره. ممکنه حتی بگیم اونام نمیتونه منحصرا مقصود باشه. این بله
چنانچه آیه
دلالت خاص نداشته باشد، یعنی آیه این اصلا میگیم یه حرفی حتی دلالت خاص نداشته باشد، اما بدانیم که غرضی دارد و آن غرض برای ما پوشیده باشد. آیه میتوان گفت این متشابه است؟
حالا اون بحث بعدیه. تا اینجا ما این استدلال آمدیم جلو، حالا سوال بعدی اگر کسی این استدلال رو بپذیره و بگوید در هر صورت شما تو طیف این 20 تا احتمالی که اینجا وجود داره نمیتوانید بگید آیه رو منحصر بکنید در بعضی از احتمالاتی که این دارای وزنی است، یا باید بگید اونا از دایره معنا بیرونه، یا اگر هم هست جز اغراض طبعی و بلعرض میشه و باید معنای خاصی اینجا مقصود بشه. این بله
وضع خاص مگه میشه به وضع عام رسید؟
حالا وضع خاص به معنایی که الان میگیم، ببینید خاص و عام دیگه معنای چند معنا داره. به این معنایی که ما میگیم مقصود اینه که واضع مشخصی برای یک موضعی داره که متفاوت از این قراردادی است که برای عموم زبان قرار داده میشه، با این قیود اینو میگیم. البته همینی که وضع خاص میشه دیگران استفاده میکنن، یعنی اسم خاص علم شخصی هم که میگذاره دیگران همین را در کاربردشون به استعمال میکنن، یعنی اسم بچهشو گذاشته زید، بعد از اینکه مردم مطلع میشن همه به اون میگن زید، ولی باز علم شخصیه و وضع خاص داره به این معنا. بله بعد دیگران هم ازش استفاده میکنن، اونایی که بدانند و مطلع بشن به این معنا عام میشه و ازش استفاده میکنن. خب حالا اگر تا اینجا بیاییم، سوال بعدی این است که این عرض شود که آیات بنابر این که مدلول دارند و وضعی برشون حاکمه، وضع عام عربی هم که ما نمیبینیم، پس وضع خاصی در اون رابطه خدا و رسول و امثال این هاست. خب اگر این باشه اون وقت سوال میشه که اینا رو محکمن یا متشابه هن؟ این هم سوال بعدی است که دیگه حالا وقت تمام شد.
الله 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 ال